پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الصلاة و السلام علی الرسول الاعظم سید ولد آدم فخر بنی آدم الذي سمي في السماء احمد وفي الارض ابا القاسم محمد محمدا صلى الله عليه وسلم على اله المعصومين سيما بقيه الله حجه ابن الحسن المهدي عجل الله له الفرج. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في كتابه قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. آية نهم از سوره زمر. در این آیه بحث درباره مطلق علم هست، چون ذکر متعلق که نشود دلالت بر عموم میکنه، اون چی که در ادبیات گفته شده، در اصول گفته شده. یه وقتی است که میگن یعلمون مثلا فقه، یا میگن یعلمون الاخلاق، یعلمون فلان، ولی اینجا قیدی نکرد. فرموده است هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا اونایی که میدانن با آنها که نمیدانند مساوی هستند. سوالم از خود مردم هست، سوال استفهامی نیست، چون میگن در سوال چند جوره. یه سوال استفهامی داریم که طرف نمیدونه سوال میکنه، آیا فلانی آمد نیامد مثلا. گاهی سوال استنکاریه، آدم میخواد یه چیزی انکار بکنه، آیا اینجوریه واقعا. گاهی سوال توبیخیه، یعنی شما هم این کارا رو میکنی؟ پدر به پسرش میگه شما هم، آیا یا استاد به شاگرداش میگه که شما هم این کارا رو میکنی؟ دانشجو دانشگاه امام صادق هم این حرفا رو میزنه. اینا سوال هست به حسب ظاهر، اما توبیخه، ملامت است برای مخاطب. یه سوال هم سوال اقراریه که طرف میخواد اقرار بگیره از مخاطب، نه اینکه نمیدونه، گوینده میدانه، ولی میخواد از اون مخاطب اقرار بگیره که قبول بکنه که اینطور، که بعد این اقرار سبب میشه که بعد با او بخواد صحبت بکنه بگه خودت گفتی دیگه، خودت قبول کردی. اینجا هم خداوند اولا قول رو میاره برای که خودش نیاد مقابل مردم قرار بگیره، که اصلا توهم این که خدا نمیداند نباشه. بعضی جاها قول هست، بعضی جاها قول نیست. بگو یعنی پیامبر رو واسطه قرار بده، خودش تنهایی نمیگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. قول رو برای این میاره که حالا به طور کلی سوال برای خدا درست نیست. قاعدتا البته در قرآن سوال بازم هست از طرف خداوند، ولی اینجا را خداوند نخواسته که خودش سوال کننده باشه. به پیامبر بگی، به مردم بگو آیا دانستن با ندانستن یکیست. این میخواد اقرار بگیره که مردم میگن نه یکی نیست، همه مردم همه میگن یکی نیست. شاید شما به یک بچه هم بگید که یکیه، میگه نه. به یک بچه بگید نمیدونید، اوقاتش تمام میشه. یه بچه بگید نمیدونی تو، اوقاتش هم دیگه، چرا میگی نمیدونم، میدونم. مثلا دانستن برای انسان یک ارزشه، دانستن همه چیز. اینجا مقید نیست به اینکه چه میدانید. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. بعد آخر آیه میفرماد انما یتذکر اولو الالباب. صاحبان عقل این مسائل رو خوب میفهمند، یعنی با این که علم با غیر علم مساوی نیست و همه هم قبول دارن، ولی معذالک در مقام عمل اونایی که به این قاعده عمل میکنند و عملا قبول دارند و همیشه به یادشون هست، اونایی هستن که دارای لب باشند. الباب جمع لبه، یعنی مغز داشته باشند. انسان ها بعضی ها بی مغزن، مغز ندارن دیگه، انسان های تو خالی هست. اون که توپر باشه، عقل داشته باشه. در موقع تقسیم عقل خیلی ها نرسیدند، چون وقتی که عقل رو تقسیم میکردن یه ده دیر رسیدن، گفتن عجب نشه. بعضی همون طمه ها رسیدن و یه انگوشی زدن، بالاخره یه چیزی باز دارد و خیلی هم ندارد. واقعا قرآن به لب خیلی توجه دارد، انسان هایی که مغز داشته باشن. یعنی مغز انسان همون عقل انسان. یک گردو اگر مغز داشته باشه گردوه، اگه نداشته باشه گردو نیست که دیگه. یه بادام مغز نداشته باشه بادام نیست، صورت بادامه. انسانی که مغز نداره، لب نداره، عقل نداره، این انسان نیست، ولو صورت انسان است. اگر آدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. سعدی میگه فرقی نیست، ولی اون چه مهمه لبه که اون نقش دیوار نداره. پس این نمایت اذکر اولو الالباب، صاحبان لب میفهمن این حرفا. خب حالا که ما فرض میکنیم ما صاحب لب هستیم و این مطلب رو قبول کردیم که فرق است بین عالم و غیر عالم، خب اگر این فرق رو قبول کنیم، اون وقت باید به یک چیزهای زیادی ملتزم باشی. ای کسی که عالم هست و میداند با اون که نمیداند، و هر دو مثل هم که نمیتونن باشن. قهرن دانستن تکلیف آوره، مسئولیت آوره. دانستیم مسئولیت رو دونه، یه چیزی رو دونستیم، یه حقیقتی رو، یه واقعیتی رو، یه هر چی که تو این عالم هست اگر ما بفهمیم، خانه ها در مقابل این فهممون یه مسئولیتی پیدا میکنیم. این یک، این که مسئولیت. دوم این که باید بریم مسئولیتمون رو بفهمیم چیه. خب البته احساس مسئولیت کافی که نیست، ما مسئولیم. اون حدیث هم از کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. خب مسئولیم، باید بدونیم مسئولیتمون چی هست. اینه باید بریم یاد بگیریم، اونطور نیست که همطوری بگیم مسئولیم. پس مسئولیت لازمش اینه که بریم تکلیفون رو تشخیص بدیم که چی هست. بعد از مرحله سوم تکلیفمون رو عمل کنیم. اگر عمل نکنیم مؤاخذ هستیم و مؤاخذه خواهند کرد ما را، هم در برابر وجدانمون مؤاخذه میشیم، هم در مقابل جامعه، هم در مقابل خداوند که چیزی که میدانستیم عمل نکردیم. حالا یکی ممکنه بگه خب پس بهتر این است که ما ندانیم. بعضی ها میگن چه بهتر این که ندانیم که مسئولیت پیدا نکنیم. و این حرف نادرستی است که کسی بگوید که ما بهتر است که ندانیم. در حدیث داره اگر کسانی که نمیدانن بهشون میگن هلا تعلم، تو میگن نه ما نرفتیم دنبال یاد گرفتن. میگن بس دو تا عذابت میکنیم، یه عذاب برای این که یاد نگرفتی، یه عذاب برای که تکلیف تو انجام ندادی. نمیتونه بگی من نمیدانستم، نمیدانستم تکلیف رو بر نمیداره. اینا نکته های یعلمون ولا یعلمون. مسئله بعد این است که قرآن این علم رو یک نعمت همگانی میخواهد و این نعمت رو به دو وسیله میشود به دیگران منتقل کرد، یعنی اون که میداند به دیگران منتقل کند. این یک تکلیف دیگه است باز در مقام علم، که علاوه بر این که مسئولیت برای خودم هست، باید این مسئولیت رو منتقل کنم به دیگران. ما مسئولیم در مقابل اونایی که نمیدانند. نمیتوانیم بگیم خب به ما چه. لذا قرآن دو چیز رو برای تعلیم دیگران و فهمیدن دیگران در قرآن بیان میکنه، غیر از الان تجربه ها و اعتبارات که اونم هست. دو چیز واضح، یکی در سوره رحمان خداوند میفرماید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس و القمر و به حسبان، که اینجا اول با صفت رحمانیت الهی که یک صفت عام است، رحیمیت صفت خاص است برای بندگان خاص، رحمانیت صفتی است برای همه موجودات، لذا اینجا خداوند رحمان رو ذکر میکنه، نمیفهمد الرحیم، یعنی خداوند رحمان که لطفش و نعمتش و رحمتش شامل همه چیزه. وسعت رحمته کل شی، این آیه که میفهمد وسعت رحمته کل شی، این رحمت رحمانی است. رحمت رحمانی شامل کافر، مؤمن، غیر مؤمن هم میشه، ولی اون کافر هم بالاخره از نعمتهای خدا استفاده میکنه، همین نعمت وجودش که بهش داده، چشم که بهش داده، گوش که بهش داده، این همه چیزهایی که تو این عالم خلقت داده، کافر و مؤمن و همه حیوانات هم استفاده میکنن، این صفت رحمانیت. درخت هم استفاده میکنه، جماد هم استفاده میکنه، این الرحمن رو ذکر میکنه، این خداوندی که رحمان است، برای خاطر اینکه همه عالم در مسیر کمال قرار بگیرن، علم القرآن، قرآن را آورده. حالا بعضیا میپذیرن، بعضیا نمیپذیرن، ولی خداوند رحمانیتش اقتضای این داره که قرآن را بیاره. قرآن مال مؤمنین تنها نیست، بله هدایت خاص مربوط به مؤمنینه، اون که میگه که انک لا تهدی من احباب ولکن الله یهدی من یشا، اون هدایت خاص مال مؤمنینه، ولی هدایت عمومی هم است. به همین جهت هم حجت تمام میشه بر همه، و الا اگر حجت تمام نشه اونا میگن ما نشنیدیم، نمیدونستیم. وظیفه ما در اینجا اینه، به خاطر همون رحمانیت الهی، همطوری که خدا قرآن رو به همه یاد میده، ما هم به همه یاد بدیم. یعنی دانشگاه امام صادق برای ایرانی ها نیست. اولی که ما دانشگاه امام صادق رو تأسیس کردیم، میگفتیم ما اصلا نیروهای خودمون رو به خارج بفرستیم، میگفتیم برن اروپا، برن آفریقا، برن جای دیگه، نیروهایی که بتوانند رسالت اسلامیشون رو انجام بدن، برن بگن. حالا همت ها کوتاه، چه همت بنده و چه همت شما که فقط به دنبال یه مدرک گرفتن و بعدم یه شغل، یه نون آبی پیدا کنیم، بالاخره جوونا برن ازدواج کنن، یه خونه پیدا کنن، تموم شد. ولی یه عده همتشون البته بلند بوده، الان هم هستن بچهای دانشگاه، ولی خب کمن. ما میگفتیم شما برید همه جا قرآن رو تبلیغ کنید. ما وظیفه‌مون اینه که لیهلک من هلک ان بینه و یحیا من حی ان بینه. خداوند فرماید که هر کی هلاک شده از روی دلیل و برهان باشه، هر کی هم که رسیده به حیات واقعی، اونم رو برهان، روی حساب و کتاب، روی علم. این نمیشه الا اینکه شما این بینه رو به همه برسونید، حتی به اونایی که زیر بار نمیرند. این خیلی تکلیف بزرگ و تکلیف سنگینی است که ما داریم. ما معتقدیم قرآن اومده برای همه جا دیگه، لیظهره علی الدین کله، پیامبر ما اومد که بر همه ادیان عالم ظهور پیدا کنه، یعنی غلبه پیدا کنه، یعنی هر جا بریم اسلام غلبه داشته باشه، و این الان نشده، ما باید اینو داشته باشیم. علی یالن، این وظیفه است که یک کسی که عالم شده به دیگران تعلیم کنه. یکی از راه‌های تعلیم بیانه دیگه، در این سوره رحمان هست، خلق الانسان علمه البیان. بعد از خلقت انسان خدا بیان رو ذکر میکنه. اگه نعمتی بالاتر از بیان بود خدا اون رو ذکر میکرد. بعد از آفریدن از انسان با اون خصوصیاتی که داره، یکی از نعمتاش بیان. بیان با نطق فرق داره. میگن امروز تبلیغ، تعلیم، درس دادن با مشافهه خیلی اثرش بیشتره تا اینکه صورت‌های مجازی باشه، که به قول امروزی مجازی، که فیلم و نمیدونم سینما و امثال اینا، اونا چیزای مجازی است. علت هم که میگن مجازی هم برای همینه که خودشون اقرار میکنن که اصل یه چیز دیگه است، اصل اینه که شما خودت حضور داشته باشی. و ما امروز هم در دنیا از نظر روانی، از نظر علوم ارتباطی، از نظر روانشناسی، همه اینا، حتی فلسفه، ما روبرو بودن مهمترین چیزه. روبرو صحبت کنید، برای اینکه روبرو که صحبت کردید، طرف حرف میزنه با شما، دوباره جواب. اصلا شکل شما، طرز بیان شما، ملاطفت شما، قیافه شما، همه اینا یه آثار خاصی داره در بیان. کلاس حضوری خیلی اثرش بیشتر از کلاس های مجازی. کلاس مجازی آزادی به هم گوش نمیکنی، اما در کلاس حضوری خودت رو مجبور میکنی به اینکه کاملا توجه کنی. اگر هم سوالی داشته باشی سوال میکنی، مطلبی براتون معلوم نباشه امروز سوال میکنی، فردا سوال میکنی از استاد. این بیان است دیگه. بیان و نطق فرقش اینه که نطق شامل حتی مجازی ها میشه، حالا اونم به مثال میگم. نطق در قرآن در همه چیز آمده. میگن روز قیامت سوره یاسین، اگر این آیهشو پیدا کردید من بهتون جایزه میدم. یه آیهی که درباره نطق داره، سوره یاسین. احسن. یه روز قیامت تمام اعضای بدن انسان‌ها شهادت میدن، تکلمنا ایدیهم، دستشون، چشمشون، همه شهادت میدن که این دست این کار رو کرده، این پا این کار رو کرده، این چشم این کار رو کرده. چشم میگه من بودم که نگاه کردم، نگاه خیانت آمیز. دست میگه من بودم، پا همینه میگه، مغزم همینه. بعد میفهمد که لمش اونا انسان ها به دستشون میگن لمش شاید تو علینا، چرا آقا به علیه ما شهادت دادی؟ منم دست تو هستم دیگه، چرا شهادت دادی؟ دست من باید یار من باشه. میگن که این در اختیار ما نیست. قالو انتقن الله الذي انتق كل شيء، خدا ما رو به زبون آورده، اون خدایی که همه موجودات را به نطق آورده. الان میشه همه موجودات نطق دارن. قالو انتقن الله الذي انتق كل شيء، ربطی به ما نداره، خدا خواسته، خدا ما رو به زبون آورده. من مجبورم بگم که من این دزدی رو کردم، من خیانت کردم، من بی خود به سیلی زدم به یک کسی، یه نگاه خیانت آمیز کردم، مسخره کردم، همه اینا گفته میشه دیگه. انتقن الله، همه اینا خدا. این نطقه که گاهی هم ممکنه اختیاری نباشه، نطق دیگه. انتقن الله الذي انتقن، اختیاری هم نیست، میگه انتقن الله، خدا خواست من شهادت بدم، شهادت بدم. این نطقه. نطق در حیوانات هم هست. میگه حضرت سلیمان، حضرت داوود میگن علمنا منطق الطیر، ما منطق طیر رو بلدی. اون مورچه وقتی لشکر سلیمان آمد، اون رئیس مورچه ها گفت قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده. میگه که اون رئیس مورچه ها گفت مورچه ها برید تو سوراخاتون، این آقای سلیمان با این لشکر کبکبه و دبدبه‌ای که داره، با این اسباب‌ها، با این حرفا، اونم گاهی رو فرش هم سوار میشه میره بالا. بالاخره سلیمان با این عظمت، خب این سلیمان اومده همتون رو له میکنه، بریم تو لوناتو. میگن حضرت سلیمان خواستش گفت که تو به چه جهت این حرف رو زدی؟ مگه از ما انبیا تا حالا ظلم دیده بودی؟ ما تا حالا ظلم کرده بودیم؟ گفتن نخواهم، بشر رو رسمشون همینه دیگه، هر کی ضعیف باشه زیر پاشون له میکنن. آدم ها اینجور هم. ما گفتیم خب سلیمان هم همینه دیگه، اینقدر نمیفهمیدیم که حالا این مورچه اومده صحبت کرده چیه. مورچه ها میبینی با هم که میرسن یه چیزی میگن، صف مورچه ها یه چیزی میگن، اگه نبود که اینجوری چیه، همه شون که سر اون صف میان با هم یه چیزی میگن، خبر به هم میدن. دونه برنج رو بندازی یه جایی، در عرض چند دقیقه یه دفعه هزار تا مورچه جمع میشه. اینا گشتی دارن، باور کنید تو اتاقات جای دیگه هر جا بری گشتی دارن. مثلا گشتی ها یه دفعه خبر میکنن مورچه ها، هزار تا مورچه میاد. خیلی عجیبه از مورچه ها. حالا لونه هاشون چجوره؟ اون آقای کیه که کتاب مورچکان رو نوشته؟ خصوصیت مورچه ها خیلی مهمه، با همه ریزیشون چه کارهای انجام میدن عجیب غریب. خب حالا این مورچه ها نطق دارن، مرغام نطق دارن، گربه‌هام نطق دارن، الاغام دارن، همه اینا دارن. این چیز امتیاز منتها هر کدام یک نطق مخصوص و محدود. یه چیزای کمی رو که احساس می‌کنن همونا رو به هم منتقل می‌کنن. اما بیان نی، بیان یعنی واضح کردن حقایق. بیان از ماده بیان یعنی آشکار کردن. این مال انسانه. انسان است که فکر داره، عقل داره، می‌شینه تجربه می‌کنه، اینا رو بیان می‌کنه برای دیگران. اون چیزی خودش درک کرده بیان می‌کنه. این بیانی که مال انسانه، درباره دیگران خدا نگفته علمه البیان، نطق و فرموده، ولی نه لذا من به فلاسفه اشکال دارم که فلاسفه از یونانی ها گرفتن، فلاسفه الهی هم گفتن که ناطق فصل ممیز انسانه، حیوان و ناطق بی خود میگن، و میگن حیوان و زوبیان بی خود گفتن ناطق. این ناطق از یونانی ها گرفتن، از قرآن اگه بگیرن باید بگن حیوان و زوبیان، انسان موجود زوبیان. خب این انسان زوبیان به این بیانش باید چیزایی که میفهمه و عقلش کار میکنه، همون انما یتذکر اولو الالباب و لبش کار میکنه، اینا رو برسونه به دیگران. فرق عالم با زاهد اگه گفتی چیه؟ عالم و عابد، عالم و زاهد تو روایات ما زیاده دیگه. پیغمبر اکرم میگه که فرق عالم با عابد مثل فرق من است بر سایر مردم. من که پیامبرم چقدر فاصله دارم با مردم عادی؟ یک عالم با این عابدی که خودش فقط عبادت میکنه، نماز میخونه و زاهده، اینقدر تفاوت داره. چون زاهد گلیم خودش رو از آب میکشه، عالم گلیم دیگران رو از آب میکشه. اینی که عالم یعنی اون کسی که معلم باشه، اونو میگن عالم، اون که زو بیان باشه. شما اگر عالم زوبیان و عالم معلم شدید مهمه. برای بنده در سنم از جوانی تا به حال اون چیزی که خیلی ارزش داشته معلمیه، معلم بوده. بنده اول انقلاب بعضی پستارا داشتم، البته اونا رو من دنبالش نبودم، خیال نکنیم از من دنبال پست و مقام اینا بودم، الحمدلله نبود. کمیته رو همون اول روزای اول یه دفعه مرحوم شهید مطهری اومد، خدایش رحمت بکنه، تا آقای شهید مطهری از خصوصیاتش این بود که هم با کمونیستا جنگید اشتراکی بود، هم با التقاطی ها. اون شبی که ما در مدرسه علوی نشسته بودیم و جمع بودیم، مرحوم شهید بهشتی، مرحوم شهید باهنر، مرحوم شهید محلاتی و کذالک اینا که هستن، جناب آقای هاشمی و مرحوم شهید مفتح که خیلی رفتن و هفتش دهتا، شهید شابادی، اینا جمع بودیم تو مدرسه علوی در یه اتاقی کنار اتاق امام. امام بعضیا ملاقات میکردن، اون تو ساعت 12 شب پیرمرد بازم ملاقاتش، همون وقت نزدیکی ساعت 12 بود، آقای مطهری اومدن گفتن چه نشستید که داره فاجعه درست میشه. گفتیم چی شده؟ فرمودن این به اصطلاح ملیگراها اومدن میخوان نیروهای مسلح رو واگذار کنن، ظاهرن فرموندهیشو به یکی از این آقایون روحانیین. خوبم بود، اما آدم ساده‌ای بود، هم زندانی ما هم بود، و میخوان بدن به این، و این آلت و ابزار این ملیونه. اون وقت اگر نیروهای مسلح، همه این نیروهای مسلح رو بدیم دست این آقا و دست اونا، اصلا واویلا چیزی از انقلاب باقی نمیمونه. چون امام حساسیت داشت، مخصوصا مرحوم شهید مطهری با ملی گرایی و التقاط گرایی و اشتراک و همه اینا مخالف بود و درباره همه اینا بحث کرده بود و کتاب روش رئالیسم رو برای علیه کمونیست‌ها و اشتراکیون نوشتن، کتاب‌های دیگه‌شون در علیه التقاطی‌ها، حتی اونایی که تفسیرهای التقاطی داشتن، تفسیر قرآن به نام اسلام تفسیر می‌گفتن. ایشون میگه اینا تفسیرهاشون تفنگیه، چون همش از تفسیر جنگی بیان می‌کردن، همه تأویل میکردن آیات قرآن رو به مسائل روز، آخرت رو معنا میکردن یعنی عاقبت کار، یعنی آخرت به معنی قیامت خبری نیست. و من اراد الاخره یعنی کسی که میخواد با نتیجه برسه کارش، دنیا رو میگذن همین مال روزمره، کارهای به اصطلاح کوتاه مدت رو میگیم دنیا، دراز مدت رو میگیم آخرت. ولی عاقبت للمتقین یعنی عاقبت کار توی همین دنیا. هیچ معنای معنوی ما به اصطلاح ملکوتی، ما فوق متافیزیکی به قول امروزی ها نداشتن. همین بچه منافقینی که اون وقت اسمشون مجاهدین میگفتن، تو زندان همینجوری تفسیر میکردن قرآن رو، قرآن التقاطی، اسلام التقاطی، همه چیشون تفسیر مادی داشت، نه تفسیر معنوی و الهی. مرحوم شهید مطهری اون کسی که بیش از همه، حتی بیش از مرحوم شهید بهشتی، عرض بکنم به قطع میگم، شهید مطهری، اینکه اول مغز ایشون رو نشانه گرفتن، برای اینکه شهید مطهری خیلی باریک بینتر از شهید بهشتی بود، چون شهید بهشتی دعوت کرد از رئیس منافقین که بیا تو شورای انقلاب، تو اون خوب شد نیامد. من یادمه تو همین مجلسی که قدیم بود دعوت کردن از رئیس المنافقین که بیا شما جز شورای انقلاب، اون گفتش که ما اگه بیایم دو تا اشکال داره، یکی اینکه دوستانمون میگن رفتی سازش کردید با این آخوندا، دوم اینکه میگن که ما بذاریم بشینیم اصول مشترک پیدا کنیم. ما با شما اصول مشترکمون معلوم نیست چیه، چی شما قبول دارید چی ما باید بشینیم بحث کنیم. خوب شد نیومدن الحمدلله که بیان تو شورای انقلاب و اینا به عنوان چیز باشن. ولی مرحوم شهید مطهری اینا رو قبول نداشت، میگو اصلا چرا اینا رو دعوت کردی، چون میگم اینا معلومه که ما رو قبول ندارن. تو زندان به ما میگفتن ما 40 تا مثل خمینی داریم، من یادم همین منافقی چه قبول نداشتن کسی. بعد که بیرون اومدن انقلاب شد روی تاکتیک بود، اونا قائل بودن که ما استراتژی داریم تاکتیک داریم. تاکتیکشون این بود که فعلا اول انقلاب بگیم آقا رو قبول داریم، ولی زا بعدش هم معلوم شد که قبول ندارند، زیر بار نرفت. هر کسی که اول میگه قبول دارم و نشان داد حرف آقا رو قبول نمی کنه، این هم همون جزء منافقینه. کسی که رهبری رو قبول داره که نمیتونه بیاد بگه که من این آقا رو قبول دارم ولی حرفش قبول ندارم. آقا که بودا نیست، آقا بودا اینه، عکسش همه جا هست، تو لندن هم تو یکی از پارکاش دیدن یک بودای با طلا درست کردن گنده اون بالا، یه مرکزی دارن بودایی ها تو لندن هم. و میان دست پاهاشو میبوسن، دست میکشن به پاهاش، تبرک میجویند. خب بودا که هیچ نمیگم، عکسش اینجوری هست، دستوری که نمیده. بودای ساکتی که مجسم است، اگر رهبری هم شما میخواید مثل بودا باشه به درد نمیخوره که. اگه قبول داری باید حرفشو قبول داری. علی آل مرحوم شهید مطهری که این که اهمیت داره و امام فرمود محصول عمر من بود و فرزند من بود و گریه کرد در شهادتش و درباره هیچ کس اینطور امام اظهار تأسف نکرد، برای که مطهری واقعا چیز عجیب بود. حتی علامه طباطبایی که مرد بزرگواری بود در علم و تفسیر و همین حرفا، ایشون هم وقتی مطهری شهید شد گریه کرد. خیلی مهم بودن اینا، خیلی نعمت بزرگی بود مطهری که خدا از ما گرفت. گرچه امام فرمود خب خون اینها انقلاب رو بیمه کرد، درست است، اما مطهری واقعا اگر بود خیلی مسائل رو حل می‌کرد، چون اهل فکر بود، اهل نظر بود و خطوط رو خوب درک میکرد. بگذاریم، خلاصه میگم مرحوم شهید مطهری بس یاد درباره این مسائل اول انقلاب، ولی کسی بود که دید خیلی عمیقی داشت و مسائل رو خوب درک میکرد. علی ای حال مرحوم مطهری با این دید آمد به میدان، حیف که زود از میدان رفت. میخوام بگم ایشون نظرشون این بود که ما عده‌ای رو تربیت کنیم، من هم به خاطر تربیت همه اون پستا رو رد کردم و شدم مسئول مدرسه مروی که برای طلابه و مسئول دانشگاه امام صادق، و خوشحالم هستم که تا حالا خیلی از بچه‌ها رو ما تربیت کردیم، گرچه اونطور که می‌خواستیم نشده، شاید به وظیفه‌مون انجام ندیم، ممکنه نقص هم در کارهای ما بوده و ما اوبره و نفسی، ولی انقدر است که برای اینکه بتوانیم کار بکنیم. شماها به دنبال تعلیم و تربیت باشید، مهم اینه که عالم باشید و معلم باشید. امیدوارم انشاءالله که این بحث ها در شما اثر مثبت داشته باشه. اینها را بعد به عنوان یک قصه نگیرید یا به عنوان تزکیه نفس نگیرید و بدانید که اینا رو که بنده برای شما میگم اینها برای عبرته، که عبرت بگیرید از زندگانی 30 و چند سال از انقلاب گذشته. حواستون جمع باشه مبادا که بدون دقت یه وقت تحت تاثیر بعضی جریانات قرار بگیرید. ثابت قدم باشید. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.